Μητσάκη. Χαμπάρ.
ساعت 13 به وقت رادیو اقتصاد. سهم تسهیلات مسکن در قانون جهش تولید 20% می شود. معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت در سالهای گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان 5% بود که امسال به 20% رسیده است که معادل 360 هزار میلیارد تومان خواهد شد. محمودزاده افزود شورای عالی مسکن در 1 یا 2 هفته آینده تشکیل خواهد شد. معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد دولت حداکثر مساعدت ممکن را در خصوص ساخت مسکن، اعم از نرخ سود تسهیلات بانکی، نحوه واگذاری زمین، تأمین مصالح و دیگر خدمات را برای سدهک پایین جامعه در نظر گرفته خواهد گرفته. عذرخواهی میکنم و دیگر خدمات را برای سدهک پایین جامعه در نظر خواهد گرفت. محمودزاده افزود سود این تسهیلات مانند وام روستایی 5% در نظر گرفته شده است. ایران بانو
ما بانو اقتصادی واقعا تو کهوان بودیم. مثلا ما خانم ها تصمیم گرفتیم خودمون بمب درست کنیم. ما بمب های دستی خودمون درست کردیم. این آموزش بمب دستی رو من نمیدونم چطوری شد که ما یه دفعه اونجا یاد گرفتیم. مثلا یه چیزی مثل کوکتل مولوتوف اینو ما درست میکردیم با مثلا بنزین میریختیم تو شیشه های قالی دیله میگذاشتیم به طور مثلا بمب های دستی درست میکردیم.
بانو افسانه قاضی زاده از شیرزنان رزمنده دوران 8 ساله دفاع مقدس، الگوی مثال زدنی مقاومت و ایثار.
من خودم هم متولد قرمشهرم، بچه همونجا بودم و جنگ شد به هر حال موندم. با اینکه پدر مادرم هم میگفتن که احتمال داره شهید بشی، کشته بشی، مجروح بشی، اسیر بشی، ولی موندیم. حالا دیگه پدر رو یه جور راضی کردیم. میدید شرایط ما هم چی جوریه. منزل ما نزدیک مسجد جامع بود. پدرم هر دفعه که میومد مسجد جامع میدید یا من دستم خونیه، یا لباسام خونیه، یا دارم آشپزی میکنم، یا دارم بمب درست میکنم، یا دارم سنگر. بعد یه جورایی شرمنده میشد که به من بگه دختر پاشو برو از شهر بیرون، تو نمون اینجا. یعنی خودش مادرمو فرستاد، خواهر برادر کوچیکترمو فرستاد و ولی ما 7 تا بچه خواهر برادر بودیم. ما 3 تا برادر و خودم و خواهرم، یعنی 5 تا از بچه‌هاش مونده بود. این نگران بود به خاطر این 5 تا بچه‌ای که دارن اونجا فعالیت میکنن، کار میکنن، نمیتونن از شهر بره بیرون. من گریه کردم و نه گفتم نه بابا من اینجا اصلا نمیتونم. یعنی من اگه ببری اونجا من میمیرم، اینجا بمونم من زنده هم. گفتم نمیتونم، من باید تو خرمشهر بمونم. من اگه از خرمشهر ببری من اصلا دق میکنم، مثلا میمیرم. من میدونم که اگه امروز خرمشهر سقوط کنه آبادان، اهواز و کل خوزستان سقوط میکنه و خیلی برای پسیل این باید تلاش بکنیم. اینه که موندیم تو شهر دیگه. من تو دوران جنگ به عنوان یک امدادگر یا حالا به هر حال یک واژه حال خواهرها، آقایون میگن خواهران رزمنده، معروف شدیم. ولی اینجوری هم نبود که حالا رزمنده اونچنانی بودیم. ولی جنگی که شروع شد و ما در خرمشهر و آبادان بودیم، منطقه جنوب، اونجا جنگ یه جوری بود که اصلا دیگه نظم اونچنانی نداشت که سالهای بعد مثلا نیرو اعزام شد و لباسای خاص می‌پوشیدن. نه، جنگ یک دفعه شروع شد و وارد شهرها شد و اینجوری بود که ما اصلا بدون نظم و اینا وارد جنگ شدیم، بدون اینکه گردانی داشته باشیم یا شهرتی داشته باشیم، دست خالی واقعا وارد شدیم و هر تخصصی که داشتیم تو جنگ پیاده می‌کردیم. مثلا من چون امدادگری آموزش دیده بودم، می‌دونستم با کارهای پرستاری و پانسمان و تزریقات و اینا آشنایی داشتم، مثلا رسیدگی به مجموعه می‌کردیم.
آموزش نظامی که ندیده بودی، درسته؟
آموزش نظامی هم چرا دیده بودیم. مثلا من یه هفته آموزش نظامی دیده بودم. اونم زمانی بود که دیگه قبل از جنگ به اصطلاح شایعاتی شده بود که احتمال داره که مثلا کشور عراق حمله کنه به ایران، و زمزمش بود که دیگه شهید جانورا دستور داد بچه‌ای که تو بسیجن همه یه دوره فشرده آموزش نظامی ببینن، که ما رفتیم یه هفته دوره آموزش نظامی کار با اسبه این چیزا رو آموزش دیدیم. دیگه به صورت فشرده بود که همون بعد از یک هفته آموزش نظامی یه دفعه دیدیم جنگ شروع شد دیگه. جنگ اومد وارد مرزها شد و از مرزها به شهرها کشیده شد.
جنگ رسماً شروع شده بود و حلقه محاصره دشمن بر شهرهای جنوبی کشور لحظه لحظه تنگتر می شد. اما امثال خانم قاضی‌زاده و بانوان همرزمشون دوشا دوش دلیر مردان این آب و خاک برای دفاع از کشور در اون روزها ایستادگی می کردن.
خیلی سخت بود. ترس بود. نمیشه بگی ترسی نداشتیم، ولی اینقدر عشق به وطن خودمون داشتیم که اصلا بر این ترس غلبه میکردیم. بارها بود مثلا تا مرز مثلا حتی شهادت رفته بودیم، ولی خب دیگه قسمت نبود. بارها بود ترسیده بودیم، بارها بود که با ترس خودمون مبارزه کردیم، ولی بعضی وقتا هم بعضی چیزا اصلا برامون دیگه عادی شده بود. یعنی همونجور که از جنگ میگذشت، مثلا دیدن یک جسد در روز اول، جسدی که حالا تکه پاره شده بود، خیلی برامون وحشتناک بود. ولی به مرور که گذشت اینا یه چیز عادی شده بود برای ما، که مثلا ما اجساد جابجا بکنیم، ببریم دفن بکنیم، اینا دیگه یه کارای عادی شده بود برامون. مثلا من یک روزی که مثلا رفتم جنت آباد و خرمشهر که کمک کنم با خانم زهرا حسینی که کتاب دارا نوشته، اون روز ما رفتیم غسالخونه، اونجا مثلا این اجسادی که حالا کف غسالخونه افتاده بود اینا رو مثلا قص بده. بعد دیدیم آب که نداشتیم، آب قطع شده بود، ولی یه مقدار آب ذخیره آورده بودن اینا. بعد دیدیم جسدا اینقدر تکه پاره شده که اصلا نمیشه اینا رو قص بدیم. خیلی وحشتناک بود. این خاطراتش واقعا هنوز که هنوز ما رو اذیت میکنه.
خانم قاضی‌زاده از جمله بانوانی بودند که در 45 روز مقاومت مردم خرمشهر در مقابل عراقی‌ها جانانه ایستادگی کردند.
10 روز قبل از اینکه اعلام رسمی شروع جنگ بشه، جنگ در مرزهای ما شروع بود. درگیری بود دیگه. خیلی از بچه‌ها شهید شدن. ما تو همون 10 روز رسم آموزش نظامی دیدیم. از این بعد صدای بمب‌گذاری تو شهر میومد. منافقین درگیر بودن، جای شهر رو بمب می‌گذاشتن. از یه طرف تو مرزم درگیری بود. حالا ما رفتیم مثلا آموزش نظام ببینیم. مثلا ما از صبح می‌رفتیم استادیوم خرمشهر، شب برمیگشتیم. حساب کن ما حدوداً 8 ساعت 9 ساعت آموزش می‌دیدیم در یک روز. بعد مثلا من 18 ساله، من شب که میومدم خونه تمام استخونای بدن من درد میکرد، چون از زخره پریده بودیم، سینه خیز رفته بودیم، از زیر سینه خاردار رفته بودیم، کار با مثلا جلسه کرده بودیم با نارنجک.
همش تو همون 10 روز،
همش تو اون یک هفته بود کلا برای ما. بعد میومدم خونه شبا اینقدر بدن من درد میکرد، مادرم میگفت چی کار دارین در شما میکنین؟ این داریم آموزش میبینیم. گفت آموزش نظامی واسه چی؟ گفتیم موقع جنگ میشه. هیچ که باور نمیشه. مثلا اونا ما مسخره میکردن. مامانم بابام میگفتن بابا این حرفا چی مسخره بازی ها چه؟ جنگ کجا میخواه بشه؟ من تا صبحم داغ مسکن میخوردم که مثلا این دردم آروم بگیره، دوباره فردا صبح هم آموزش ببینم. بعد با این وضعیت بعد 10 روز میبینی جنگ شروع میشه. حالا جنگ شروع میشه، حالا ما یه آموزش نظامی دیدیم، ولی ما اسلحه نداریم تو دست بگیریم اصلا. یعنی وقتی جنگ شروع میشه، ما با اینکه آموزش نظامی رو دیده بودیم، سلاح به اندازه کافی نبود. سلاحی که الان توی سپاه بود خیلی محدود بود، چون اوایل انقلاب بود دیگه.
بله.
الان ببین سال 59، دو سال از انقلاب گذشته و سپاه هم یه تازه بنیاد شده و سلاح آنچنانی نداره. جنگ میشه این اسلحه‌ای هم که داره توی پادگاناش اینا رو همه میده به آقایون، یعنی یه جور بود. تازه ما خانما مسئول توزیع حتی مهمات بودیم بین آقایون و اینکه برای خودمون اسلحه برداریم نداشتیم. آقایون میومدن اونجا اسلحه ها رو میدادیم به اونا و این بود که خیلی محدود. مثلا تک تک از بچهای ما یه دونه جسه یه دونه ام یک گیرشون میومد. تازه ما نمیتونستیم با توپ و تانک بجنگیم که. مثلا روزای اول هواپیمای دشمن میومد یا توپاشو میزد، ما با یه دونه اسلحه چطور میتونستیم مثلا یه اسلحه معمولی یه تانک رو بزنیم؟ خودمون حتی کار خودکفایی اونجا کردیم. یا همین آقایونی که میومدن اسلحه میخواستن از ما، ما هم یه دونه صندوق که درست کرده بودیم، مثلا از این شیشه‌ای که گذاشته بودیم تو صندوقای میوه میدادیم، میگفتیم این مثلا تنها مثلا مهماتی که برای ما مونده اینه، اینو میبردن، اینو خانما درست میکردن. یه سنگر مثلا درست میکردن، گونیا رو بیل میزدیم. مثلا حالا ببین با اون سن و سال بیل میزدیم دیگه، گونی پر میکردیم، گونیایی برای سنگر درست میکردیم. جلو مسجد جامع رو تمام سنگر سازی کرده بودیم. بیمارستانا که جا نداشت، بعضی بیمارستانا رو زده بودن، مساجد مثلا کرده بودیم برای خودمون درمانگاه، بیمارستان خودمون درست کردیم. مثلا داروها رو که تو سطح شهر جمع میکردیم، داروخونه‌هایی که زده بودن اینا رو میآوردیم. بعد چون حالا آموزش دیده بودیم، میدونستیم تاریخ مصرف کردن داروها کجا نوشته شده، داروها رو دسته‌بندی کرده بودیم. یه انبار کوچیکی داشتیم کنار در شبستون مصرف جامع، اونجا رو کردیم داروخونه. روزای اول که ما همش خرمشهر بودیم، مثلا روز 24 مهر ما که تو خرمشهر جنگ شدید و درگیری بود، بعد عربی ها اصلا کل شهر رو محاصره کرده بودن، تک تک خونه ها محاصره بود. یعنی وقتی ما تو شهر بودیم یه حلقه آتشین روی شهر بود و میگفتن که این علامت دادن که خرمشهر محاصره کامله. حالا حسابشو که من اینجا بودم، بعد عربی ها به طرف من تیراندازی میکردن و ما مسلح بودیم اون روز و ما یه اسلحه داشتیم، ولی عربی ها رو نمیدیدیم که بهشون تیر بزنیم. اونا تو خونه ها پس خونه ها قایم بودن و ما تو خیابونای اصلی داشتیم مثلا مجنون رو جابجا میکردیم. ما هیچی بلد نبودیم، هر چی یاد گرفتیم تو جنگ یاد گرفتیم. ما حتی دورای امداد خب خیلی فشرده آموزش دیده بودیم. از طرف جهاد سازندگی رفته بودیم مثلا یه دوره 45 روزه اینجوری. ولی وقتی که وارد بیمارستان میشدیم کار میکردیم، یه جوری ما کار میکردیم که اصلا خود این اعزامی ها که از تهران و جای شهرهای دیگه میومدن، مثلا تکنسن ها جراح ها میومدن، فکر میکردن که ما جراحی مثلا اینقدر بلدیم. ما تو مثلا تو اتاق عمل بیمارستان طالقانی بعد از اینکه خودم شخص رو خود میکنه میرم بیمارستان طالقانی آبادان، اونجا کار میکنم اتاق عمل. بعد یه دم دکتر عکاشه که مرحوم شدن، دکتر ارتپد بودن، دکتر کرهور که الان هستن توی تهرانه، اینا میومدن به ما میگفتن ما شد شما همه چی بلدین، شما دانشجو پزشکی هستین. گفتیم نه ما هم دانش آموز هستیم. میگفتن کارا رو کجا یاد گرفتین؟ گفتیم همینجا تو جنگ یاد گرفتیم. خود تکنسیان ها تعجب میکردن. بعد رئیس اتاق عمل دکتر فاطمی گفت دیگه ببین من شما رو به عنوان تکنسیان میدونم، حتی برای ما کارت صادر کرد تو این کارت تکنسیان اتاق عمل زده اینجا که به عنوان تکنسیان اتاق عمل مثلا میخواد ما رو تشریف کنه. تجربی همه چیز رو یاد گرفتیم.
و امروز در سالگرد شکست حصر آبادان، همچنان همه ما آزادی این خاک رو مدیون خون و رشادت های دلیر مردان و خاص دلیر زنانی چون افسانه قاضی زاده ایم.
یادم خدا بیامرزه شیخ شریف قنوتی که روحانی بود که از بروژر اومد و بعد به طرز فجیع بسیا گرفتن و سرشو بریدن و چه بلایی که سرش نیاوردن. ما رفتیم به شیخ شریف گفتیم که یه ده از آقای میگن که خانما باید شهر رو ترک کنن، تو شهر نمونن. گفت که پس اگه شما بریم بقیه کارا رو کی انجام بده؟ گفت نه من اصلا قبول نمی کنم، من به عنوان یه روحانی که الان در حال درس مکاتب خوندم و میفهمم، اگه شما پدر مادراتون راضی بودن که در شهر بمونی، هیچ کس نمیتونه جلو شما رو بگیره، شما اینجا بمونید. چون اگه شما همین امروز شهر رو ترک کنید، همین امروز شهر سقوط میکنه، چون اینقدر کار توی شهر هست که باید بوده این خانمان و کار باید انجام بشه. مثلا مریم امجدی یکی از خانم‌ها که الان مرحوم شده، یه دونه کلت داشت، یه دونه جسه داشت، مسئول انبار مهمات بود. ما کنار آقای موندیم. مثلا خیلی از خانمایی که قدرت اینو داشتن که بمونن، حالا همه نه، ولی ما حدوداً یادمه حدود 60-50 نفر از خانمایی که میتونستن کار بکنن تو حوزه‌های مختلف، چه نظامی، چه امداد، چه آشپزی، اینا با همه سختی‌ها توی خرمشهر و آبادان موندن و مقاومت کردن و دشمنی که قرار به خرمشهر یک روزه بگیره اونقدر مقاومت کردن که 45 روز طول کشید و آبادان که در محاصره کامل بود به تلاش همین خانما و کنار آقایان رزمنده انقدر مقاومت کردیم که آبادان از محاصره کامل در اومد و موندیم در شهر و نگذاشتیم یک وجب خاکمون به دست دشمن بیفته.
میگم شما حواستون به تنگه نیست، تنگه رو ول کردید. ببین من از صبح با 10 نفر حرف زدم، میگم موقعیت ابو غریب الان از همه جا مهمتره. این بی خود فشارشو نداشته رو این تنگه، میخواد از تنگه رد شه خودشو برسونه به دشت عباس. پاش برسه به دشت عباس دیگه همینطوری اومده جلو ها، دیگه کار تمومه ها.
مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با دقت اینو کم کنید، به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر و صدا.
روح توافق اتمی مصون به برجام دانست.
هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری بحث دین و انقلاب و اینا نیست، نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه.
من ایرانیم، از نسل مهر و آفتابم، نور ایمان در دل، شوق رسیدن در گام هایم. من ایرانیم و به نام ایران میاندیشم.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، لگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد.
از خود میرمید و پیش خاموش به راه ره گذر خوابانده نیبوش، شفق دل را به دریا میزدند و خدا در یاد مافی ها فراموش. به آرامی لحنگا سا شناور شب و موج سیه را می دریدن، به دست دوست دل را می سپردن، به دستی بیشه ها را می بریدن، به دستی بیشه ها را می بریدن. پشت جنگل و بیزار ناگا صدای بانگ بوتیمار برخواست، حراس افتاد در دشمن زهر سو، صدای شیون رگبار برخواست، ستیر و ترکش و خمپار جهان را تار و پود از هم گسسته، گلی چون لاله پرپر گشته در با، دلیری تا کمر در خون نشسته. تو مثل یه شعر عاشقانه ای، تو را دمای عاشق از برم، خاک تیره زمین جای تو نیست که تو رو سینه به سینه می برن، که تو رو سینه به سینه میبرم.
سایه بست روی هم بریه نگاه بی صدای تو، این که من سهم زمین شدم ولی آسمونو میذارم برای تو، آسمونو میذارم برای تو.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سلام علیکم و رحمت الله. قرض گرفتن مکروه است، قرض دادن مستحب است، ثوابش هم از صدقه بیشتره. در حدیث داریم صدقه 10 برابر پاداش داره ولی قرض 18 برابر. اگر کسی قرض گرفت فرمودن سر موعد ادا کند، اما اگر توانایی نداشت به طرف مقابل گفتن که مهلت بدید. دستور قرآن است، فنظرتون الى میسره، مهلت بهش بدید تا وقتی که توانایی پیدا کند. بسیاری از افراد در این ایام دست از کار کشیدن، تو خونه ماندن، گاهی بدیهاشو نمیتونن بپردازن، مستأجر هست اجاره بها رو الان نمیتونه بپردازن، اقساط وام رو نمیتونه ادا کنه چون درآمد چندانی نداره، کار و تلاش مثل سابق نداره. این توصیه قرآن را و حکم فقهی را که از نظر احکام فقهی هم توی رساله ها اومده است که اگر بدهکار توانایی پرداخت بدهی خودش رو نداره بهش مهلت بدهید. امیدواریم کسانی که توانایی دارن در این ایام به افراد ناتوان کمک کنن، قرض بدن، اونا هم از این بحران بگذرن. اونهایی که به هر حال دیونی دارن، طلبکارانی که میتونن بهشون مهلت بدن تا انشاءالله در وقت توان بتونن دین خودشون رو ادا کنن. سالم و موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام. ایام سوگواری سرور و سالار آزادگان جهان حضرت حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفاشون رو به پیشگاه شما ملت عزیز و ولایت مدار ایران تسلیت عرض میکنم با یکی دیگه از برنامه‌های ارمغان طبیعت از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم. برنامه ارمغان طبیعت برنامه تخصصی است در شبکه رادیوی اقتصاد که با بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه کشاورزی و دامپروری تلاش می‌کنه تا دغدغه‌های کشاورزان و دامپروران ارجمند را احصا بکنه و در گفتگو با مسئولان عزیز کشورمون این دغدغه‌ها را انشالله سعی می‌کنیم که برطرف بکنیم. امیدواریم در این مسیر موفق باشیم. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه برنامه ارمغان طبیعت هست که میتونید از این طریق با همکاران من در ارتباط باشید. چنانچه در استان یا شهرستان شما موضوعی هست که باید مورد توجه قرار بگیره، اون رو با همکاران من در میون بگذارید. همچنین نظراتتون رو در رابطه با برنامه خودتون ارمغان طبیعت تا ما بتونیم از این نظرات برای بهبود کیفی برنامه استفاده کنیم. اما موضوعی که امروز برای برنامه ارمغان طبیعت انتخاب کردیم مسئله سمپاشی و الزام سمپاشی مؤثر